با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیه 12 در این فصل خواندیم که خدا به زکریا گفت که نمونه ای از آن مردی است که شاخه نامیده خواهد شد. او از جایی که هست جوانه خواهد زد و خانه خداوند را بازسازی خواهد کرد. و اکنون به بررسی این آیه و بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. دقت میکنید که آنچه در این آیه گفته شده به عنوان تشویقی است برای بازماندگان قوم اسرائیل که در کار بازسازی معبد با انواع زحمات و مشکلات روبرو شده بودند. همانطوری که در کتاب حجی دیدیم، معبد برای بسیاری از آنها کوچک و کم اهمیت به نظر می رسید. اما از دیدگاه خدا معبد به عنوان یک خانه یگانه دیده می شد و بزرگی یا کوچکی آن مهم نبود. با اینکه در طول تاریخ در دوران سفر قوم در بیابان خیمه عبادت وجود داشت و سپس در شهر اورشلیم معبد خدا توسط افراد متفاوت ساخته شد، یعنی معبد سلیمان، معبد زروبابل، معبد هیرودیس، معبدی که در ایام مصیبت عظیم و سپس در دوره حاکمیت هزار ساله مسیح وجود خواهد داشت، ولی خدا همگی آنها را خانه خود می نامد. او معبد زروبابل را به عنوان خانه‌ای جدا نمی دید. اگرچه آنجا از دیدگاه بعضی افراد بی اهمیت به نظر می رسید، ولی خدا می گوید که اوست آن که اهمیت آن را داوری می کند و آن معبد نیز در طرح و نقشه او قرار دارد. از افراد مختلف بارها شنیدم که در مورد خودشان با اندوه میگویند من نمیتوانم آنچنان زیاد برای خدا مفید باشم. خب، همین طرز فکر و بیان ناله و اندوه بازماندگان مایوس و ناامید در روزگار زکریا بود. معبدی که ساخته بودند در مقایسه با شکوه و زیبایی معبد سلیمان بسیار ناچیز به نظر می رسید. اما خدا به آنان اطمینان می داد معبدی را که می ساختند تحت اراده او می باشد و او آن کسی است که اهمیت آن را تعیین می کند. اجازه دهید بگویم که امروزه بعضی از کلیساهای بزرگی که در دنیا هستند و جمعیت زیادی را نیز به مراسم خود جلب می کنند واقعا کلیسا نیستند. آنها در واقع مانند تختهایی در بیمارستان می باشند که ایمانداران در آن بستری می باشند. آنان با اینکه توانایی و آگاهی دارند ولی در مسیر اراده خدا خدمت نمی کنند. اما در مقابل افرادی هستند که با تمام ضعف‌ها و کمبودهایشان اراده خدا را به جا می آورند. خدمت این نوع افراد از خدمات کسانی که به نظر می رسد کارهای بزرگ برای خدا انجام می دهند بسیار مهمتر و با ارزشتر است. ما بایستی به خدا اجازه دهیم که خودش آنچه می‌خواهد را معین کند. نکته مهم برای من و شما این است که در مسیر اراده خدا قدم برداریم و این موضوعی بود که حجی و زکریا سعی می‌کردند برای این مردم واضح و آشکار نمایند. آنها مردم را تشویق می‌کردند و در واقع به مردم می‌گفتند شما همان کاری را انجام می‌دهید که خدا می‌خواهد. مطمئنن کوچک به نظر می رسد، اما در طرح و هدف خدا است. این موضوع سبب می شد بزرگ و مهم باشد. پایان آن در نهایت با آمدن خداوند عیسی مسیح به زمین برای برقراری پادشاهیش با شکوه و پرجلال خواهد بود. مردی که شاخه نامیده خواهد شد. کلام خدا به 4 تاریخ از خداوند عیسی مسیح به عنوان شاخه صحبت کرده است. 1. خداوندی که شاخه داوود نامیده شده است. در ارمیا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم خداوند می‌گوید اینک ایامی می‌آید که شاخه‌ای عادل برای داوود برپا می‌کنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین اجرا خواهد نمود. در اینجا عیسی مسیح به عنوان پادشاه شاخه داوود معرفی شده است. 2. او به عنوان خادم یهوه شاخه نامیده شده، همانطوری که در زکریا فصل 3 آیه 8 دیدیم. ای یهوشع، کاهن اعظم و همه کاهنان، به من گوش دهید. شما نشانه‌ای هستید از آنچه در آینده خواهد شد. من خدمتگزار خود را که شاخه نامیده می شود خواهم آورد. 3. اینجا در زکریا فصل 6 آیه 12 تو نمونه‌ای هستی از آن مردی که شاخه نامیده می شود. و 4. او به عنوان شاخه یهوه معرفی شده است. در اشعیا فصل 4 آیه 2 چنین نوشته شده است. در آن روز شاخه خدا زیبا و پرشکوه خواهد بود و ثمری که خداوند در اسرائیل تولید نموده است مایه فخر و زینت نجات یافتگان آن سرزمین خواهد گردید. جالب توجه است که 4 انجیل در عهد جدید خداوند عیسی مسیح را در همان 4 طریق معرفی می کنند. در انجیل متی او پادشاه شاخه داوود است. در انجیل مرقس او خادم خداوند شاخه می باشد. در انجیل لوقا او به عنوان انسان کامل که شاخه نامیده شده نمایان می شود و در انجیل یوحنا او شاخه خداوند پسر خدا است. این چهره عالی است از خداوند عیسی مسیح وقتی که بر روی زمین به عنوان یکی از اعضای خانواده بشری قدم بر می داشت. در زکریا فصل 6 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم اوست آن که خانه خداوند را بنا می‌کند و از شکوه پادشاهی برخوردار می‌شود. او در مقام کاهن و پادشاه حکمرانی خواهد کرد و بین این دو مقام هماهنگی کامل خواهد بود. سپس این تاج را به عنوان هدیه‌ای از طرف حلدای، توبیا، یدیا و یوشیا در خانه خداوند بگذار تا یادگاری باشد. اوست آن که خانه خداوند را بنا می کند. در اینجا همان شاخه یا جوانه‌ای مورد نظر است که از فقر و گمنامی رشد کرد. خانه خداوند را خواهد ساخت، به معبد خداوند در دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح اشاره می کند. مسیح موعود از شکوه پادشاهی برخوردار می شود. او در مقام کاهن و پادشاه حکمرانی خواهد کرد و بین این دو مقام هماهنگی کامل خواهد بود. او پادشاه و کاهن می باشد. این دو مقام سرانجام در یک نفر خواهد بود. یهوشع در واقع آن تاج را بر سر نمی گذاشت و فقط به طور سمبولیک تاج گذاری شد. این تاج در خانه خداوند به عنوان سمبول و یادگاری گذاشته شد که یادآور مسیح باشد که می آمد و نه تنها پادشاه بلکه کاهن نیز بود. در زکریا فصل 6 آیه 15 می‌خوانیم مردمی که در جاهای دوردست زندگی می‌کنند خواهند آمد و در بازسازی خانه خداوند کمک خواهند کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند قادر متعال مرا نزد شما فرستاده است. این هنگامی اتفاق خواهد افتاد که شما از خداوند خدای خیش کاملا اطاعت کنید. مردم از جاهای دوردست خواهند آمد و در بازسازی خانه خداوند کمک خواهند کرد. در اینجا به تفسیر یکی از مفسران کتاب زکریا در این رابطه توجه بفرمایید. نمایندگانی که از سرزمین‌های دور در بابل هدایای نقره و طلایی برای معبد در هنگام بازسازی آن آوردند، نشان دهنده پیشگویی زکریا در ارتباط با آینده پرشکوه معبد بودند که در شهر اورشلیم به عنوان یک خانه دعا برای همه ملت‌ها برقرار می‌شد که حتی غیر یهودیان از سرزمین‌های دوردست به آنجا آمده و هدایای خیش را برای پرستش و ستایش خداوند همراه می‌آوردند. و همچنین اشعیا نیز در مورد آمدن ملت‌های غیر یهودی برای عبادت اورشلیم در دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح صحبت کرده است. در اشعیا فصل 2 آیه 2 چنین می‌خوانیم در روزهای آخر کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد و مردم از سرزمین‌های مختلف به آنجا روانه خواهند گردید. اجازه دهید یادآوری کنم که در آیات 12 و 13 در این فصل میگوید که مسیح یا شاخه معبد خداوند را بنا خواهد نمود. در اینجا در آیه 15 می‌خوانیم که ملت‌های سرزمین‌های دوردست خواهند آمد و در بازسازی خانه خداوند کمک خواهند نمود. مردم این سرزمین‌ها با آوردن هدایا و ثروت‌های خیش به بازسازی خانه خداوند کمک خواهند کرد. بایستی به این اتفاقات توجه کنیم، چون فقط خداوند عیسی مسیح خودش معبد را خواهد ساخت. اشعیا همچنین در اشعیا فصل 56 آیه 6 الی 7 میگوید همچنین خداوند در مورد قوم‌های غیر یهود که به قوم او ملحق می‌شوند و او را خدمت می‌کنند و او را دوست داشته خدمتگزار او می‌شوند چنین میگوید: اگر حرمت روز سبت را نگه دارید و به عهد من وفادار بمانید، ایشان را نیز به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ایشان را شاد خواهم ساخت و قربانی ها و هدایای ایشان را قبول خواهم کرد. خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد. آنگاه خواهید دانست که خداوند قادر متعال مرا نزد شما فرستاده است. ظاهرا این سخن به این معنا است که مسیح موعود خودش حقیقت کلام خدا را استوار و پایدار خواهد ساخت. این هنگامی اتفاق خواهد افتاد که شما از خداوند خدای خیش کاملا اطاعت کنید. منظور این سخن چنین نیست که به انجام رسیدن نبوت وابسته به اطاعت ایشان است، چون نبوت در طرح و نقشه ابدی خدا می باشد. بلکه منظور این است که سهیم بودن ایشان در انجام این نبوت وابسته به ایمان و اطاعت آنان است. در حالی که اولین بخش بزرگ زکریا را به پایان می‌رسانیم، نیاز داریم که آن را در مسیر جریان تاریخ و نبوت مشخص کنیم. این امکان وجود دارد که راه خود را در این بخش گم کنید و با انجام این کار یکی از بزرگترین درس‌های کتاب مقدس و بزرگترین اصولی را که در کلام خدا بیان شده است را از دست می‌دهید. من با آنانی که تلاش می‌کنند نبوت را تعلیم دهند با جدیت تأکید می‌کنم که کتاب زکریا را با دقت مطالعه و بررسی کنند. بررسی دقیق این کتاب آنان را از تفاسیر اشتباه و نامفهوم حفظ خواهد کرد. چون رویاهای زکریا بسیار سمبولیک هستند، تمایل داریم چنین نتیجه بگیریم که این رویاها فقط خوابهای اتفاقی یک پیامبر در سالها پیش می‌باشند. افرادی که این رویاها را کاملا غیر مربوط با یکدیگر می‌بینند، احساس می‌کنند آزاد هستند آنها را هر طور خواسته‌اند جدایی از هم انتخاب کرده و تفسیر کنند. کاری خطرناک و اشتباه است که یکی از رویاها را از متن آن خارج کرده و به آن یک تفسیر و مفهوم پوچ و نامربوط بدهیم. باید به یاد داشته باشیم که یکی از قوانین مهم تفسیر نبوت‌ها این است که هیچ نبوتی دارای یک تفسیر شخصی نیست. یعنی بایستی در جایگاه مناسب و درست خود در تمام نبوت مورد بررسی قرار گیرد. بایستی به خاطر بسپاریم که تمام رویاهایی که به زکریا داده شدند به یکدیگر وابسته و مربوط می باشند. آنها معنای محلی دارند و همچنین موضوعات و مسیری تاریخی را نیز مشخص می کنند. آنها تصویری کلی از آینده ملت اسرائیل را نشان می دهند که شامل نابودی دشمنان آنان، پاک شدن و تقدیس شدن قوم و احیای آنان است که به عنوان کاهنان در دنیا شاهدین خدا باشند. این بخش با آمدن عیسی مسیح به زمین به عنوان پادشاه و کاهن اعظم که بر زمین سلطنت خواهد نمود به پایان میرسد. تمام اینها از سوی خدا به زکریا داده شد تا تشویقی باشد برای بازماندگانی در زمان او که در کار بازسازی معبد با زحمت و مشکلات روبرو شده بودند. نه تنها کار بازسازی به آهستگی و با مشکلات به پیش می رفت، بلکه به نظر می رسید که معبد در مقایسه با معبد سلیمان و همچنین معابد غیر یهودیانی که آنان در امپراتوری بابل و ماتا و پارسا دیده بودند، بسیار کوچک و بی ارزش است. اما قوم اسرائیل در زمان صلح و آرامش به سر می برد و هنوز زمان کافی وجود داشت که ساختن معبد را به پایان برسانند. اکنون می خواهم توجه شما را به معنای سگانه ای جلب کنم. سه معنای متفاوت را می‌شناسیم که عبارتند از معنای معاصر، معنای دائمی، معنای کامل همه چیز. معنای معاصر یا زمان حاضر به این مفهوم است که زکریا در ارتباط با اوضاع و شرایط محلی صحبت می‌کرد. او با مردم زمان خیش در رابطه با مشکلاتشان سخن می‌گفت. او مردم خود را تشویق می‌کرد که مایوس و ناامید نباشند، بلکه بدانند که آنها در نقشه و هدف خدا هستند. معبد کوچکی که می‌ساختند در نهایت تبدیل به معبدی بزرگ در دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح می‌شد که او خودش آن را بنا می‌کرد. معنای دائمی پیامی است برای زمان ما. توجه کنید که در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 نوشته شده است: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است، از این جهت برای ما بسیار مفید است. تمام آن برای ما پیامی دارد، با اینکه همگی آن در زمان ما نوشته نشدند. به عنوان مثال، خدا از ما نخواسته است که معبدی بسازیم. سالها پیش تعدادی از مسیحیان سنگ‌های بزرگی را از سرزمین خودشان کنده و تلاش کردند آنها را به کشور اسرائیل ببرند تا به آنان کمک کنند که معبد را بسازند. انجام چنین کاری مضحک بود. کار ما امروز این نیست که سنگ‌های مرمر را به اسرائیل ببریم تا به آنها در بازسازی معبد کمک کنیم، بلکه کار ما این است که به آنها و به هر فرد دیگر پیام آن یگانه صخره نجات برای تمام دوران‌ها و انسان‌ها را اعلام کنیم، یعنی همان سنگی که بر طبق دانیال فصل 2 آیه 45 بدون اینکه دستی آن را پرتاب کند جدا می‌شود، و در انجیل متا فصل 21 آیه 44 در مورد خودش میگوید: اگر کسی روی این سنگ بیفتد تکه تکه خواهد شد، و اگر این سنگ بر روی کسی بیفتد او را له خواهد کرد. اگر امروز در این ایام فیض بر او نیفتیم و با توبه و پشیمانی به نزد او نیاییم، روزی خواهد آمد که با داوری او روبرو خواهیم شد. تا کنون دیدیم که خدا ملت‌ها را داوری کرده است. بابلیان، مادها و پارس‌ها، یونانیان و مقدونیان امپراتوری‌هایی بودند که آمدند و رفتند. دوست من، آیا نسبت به این واقعیت که خدا امروز در تاریخ دنیا در حرکت است، چشمان خود را بسته اید؟ آیا تشخیص نمی‌دهید که خدا ملت ما و ملت‌های دنیا را داوری می‌کند؟ جنگ‌هایی که تاکنون داشته‌ایم چه ثمر و نتیجه‌ای به بار آوردند جز اینکه ثروت عظیمی که می‌توانست برای اهداف بسیار عالی‌تر صرف شود، فقط برای ابزارها و سلاح‌های جنگی استفاده شد و از بین رفتند. اتفاقات گوناگون و تاریخی بایستی مطمئناً به ما بیاموزند که خدا چگونه به سرعت میتواند ملتی را به قدرت برساند و چگونه میتواند آن را به زمین بزند. تا کنون شاهد ملت‌هایی بوده ایم که برای مدتی به عنوان قدرتی بزرگ بر روی زمین حکومت کردند، ولی سپس به خاطر گناه و غرور خود لغزش خورده و سقوط نمودند. تغییر حکومت‌ها در دستان خداست و خدا میتواند ملتی را بلند کرده و ملتی را بر زمین بزند. خدا بر طبق اراده خودش انتخاب و عمل می کند. اگر امروز به اخبار وسایل ارتباط جمعی گوش دهید، مایوس و ناامید شده و همچنین از سوی دیگر توسط این اخبار شستشوی مغزی شده و حقیقتها یا واقعیتها را نمی شنوید. در میان تمام برنامه‌هایی که از این دستگاه‌ها پخش می شود، واقعاً پیامی درست دیده و شنیده نمی شود. شاید بتوانید صدای آهسته خدا را بشنوید که از طریق رویاهای زکریا با شما سخن میگوید. رویاهای او نامفهوم و پوچ نیستند. آنها به ما میآموزند که هدف خدا به انجام خواهد رسید و خدا در تاریخ بشری در حال حرکت است تا نقشه ها و اهدافش را به کمال برساند. آخرین معنای سگانه کمال همه چیز است. تاریخ در کانال و مسیر نبوت در حرکت است. اجازه دهید دوباره زکریا فصل 6 آیه 12 را مطالعه کنیم. به او بگو که خداوند قادر متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه ای هستی از آن مردی که شاخه نامیده می شود. او از جایی که هست جوانه خواهد زد و خانه خداوند را بازسازی خواهد کرد. همانطوری که تاکنون دیده ایم، شاخه یا جوانه کسی جز خداوند عیسی مسیح نیست که از زمین خشک می آید و بر روی یک صلیب برای ما مرد، ولی دوباره می آید تا سلطنت کند. در اشعیا فصل 4 آیه 2 می خوانیم: در آن روز شاخه خداوند زیبا و پرشکوه خواهد بود و ثمری که خداوند در اسرائیل تولید نموده است، مایه فخر و زینت نجات یافتگان آن سرزمین خواهد گردید. او پادشاهی است که به عنوان کاهن بر تخت سلطنت خواهد نشست. دانستن این حقایق بایستی به ما کمک کنند تا دیدگاه بهتری در مورد امور زندگی داشته باشیم. ممکن است گروه کوچکی از ایمانداران باشند که در گوشه ای از این دنیا با یکدیگر ملاقات می کنند. ولی در نام عیسی مسیح این کار را انجام می دهند و در جستجوی احترام و افتخار او هستند. کلام خدا را مطالعه و بررسی کرده و واقعا می خواهند اراده و خواست او انجام شود. آنها با تمام وجودشان سرودی مانند این سرود را می خوانند: عیسی من، دوستت دارم، می دانم که تو سهم من هستی، به خاطر تو از همه گناهان دوری می کنم، آمرزنده و نجات دهنده من توی، عیسی من، همکنون با تمام قلبم دوستت دارم. ممکن است این گروه کوچک برای دنیا و مردم ناشناس و گمنام باشند، اما ملاقات آنان با یکدیگر در نقشه و هدف خدا بسیار مهمتر است از بزرگترین اجلاس سران کشورها در پایتخت‌های بزرگ دنیا. پذیرش و باور این موضوع برای بسیاری از افراد سخت است، چون دنیا از دیدگاه خدا به آنچه اتفاق می‌افتد نگاه نمی‌کند. توجه می کنید، آن گروه کوچک ایمانداران روزی همراه با یک گروه کور بزرگ در بهشت آسمانی حضور خواهند یافت و بر طبق کتاب مکاشفه یوحنا فصل 5 آیه 9 الی 10 نزد بره خدا سرود خواهند خواند: تو لیاقت داری که تومار را بگیری و مهرش را باز کرده آن را بخوانی، زیرا جانت را قربانی کردی و مردم را از هر نژاد، زبان، قوم و ملت برای خدا خریدی و ایشان را برای خدای ما کاهن ساختی و به سلطنت رساندی. از این رو بر زمین سلطنت خواهند کرد. این هدفی است که ما به سمت آن در حرکت هستیم. دنیا ممکن است به این ایمانداران مسیحی اهمیتی ندهد و انبوه جمعیت به آنها بی‌توجهی کند، ولی ایشان در نقشه و هدف خدا مهم می باشند. این بخش به ما کمک می کند تا امور دنیا را از زاویه و دیدگاه خدا ببینیم. این قسمت از کتاب مقدس پیامی عالی و مهم برای من و شما امروز دارد.